الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی مطرح شده بود که اگر شما یقین را رکن استصحاب بدانید، یقین بالحدوث رکن استصحاب بدانید و بگید این یقین در ادله استصحاب به نحو موضوعی اخذ شده است، اگر جایی اون حالت سابقه با اماره ثابت بود، با اماره ثابت شده بود، در اونجا دیگه ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ چون اونجا ما یقین به حدوث که نداریم که، با اماره ثابت شده، البته ظن معتبره ولی بالاخره یقین نیست. در پاسخ وجه در پاسخ ارسم خطمون که وجوهی بیان شد. وجه اول مدرسه محقق نائینی، وجه دوم صاحب الکفایه، حالا با اعتراضی که آقای خویی فرمودن و پاسخی ایشون دادن، و وجه سوم یه بازی وجهی است که در لسان بزرگان آمده است که ما یقین را بگیم بله اخذ شده است و اون رکن استصحاب هست و شکی هم نیست که این ادله استصحاب هم به نحو موضوعی این یقین را اخذ کردن، اما این مأخوذ است به ما هو حجتون. اگر این گفتیم، ما در حقیقت یه عنوان جامعی پیدا میکنیم که هم شامل یقین میشود هم شامل اماره میشود، چون اماره هم حجته. به این وسیله گرفتار اون مشکل حاکمیت هم نمیشیم، بحث ورود مطرح میشود. و حقیقتا اگر ما گفتیم که اینجا منظور حجت هستش، حقیقتا اماره حجته، اماره حقیقتا حجته، شکی درش نیست که اون حجت هست. لذا بحث ورود است. ارشم که مرحوم آقای صدر فکر این موند از جلسه قبل و یرد و علا آهاد الوجه درسته نخوندیم اینو و یرد و علا آهاد الوجه اشکال میشود به این وجه ان ظاهر اخذ شیئن من شما چی دارن؟ آها بله، اخذ شیئن یه بی دلیلن اضافه کنید، اخذ شیئا فی دلیل و یرد علی هذا الوجه ان ظاهر اخذ شیئا فی دلیل، اینکه ظاهر اینکه یه چیزی رو در یک دلیل اخذ بکنند، کونه به عنوان هی دخیلا، این است که بودنش هست به عنوان که او دخیل در اون دلیل هستش. فحمله علی دخل عنوان جامع بینه و بین غیره یحتاج الی قرینه، حمل آن و دخل عنوانی که جامع از میان او و میان غیر او. خب شما عنوان حجت رو فرض کردید که جامع از میان یقین و بفرمایید که اماره، این یحتاج الی قرینه، این نیازمند قرینه. بیش از این به این نمیپردازن به این تیکی از بحث، چون دیگه خیلی اهمیت نداره بخواهیم به این بحث رو ادامه بدم. بعد میگم و تحقیق ان یقال. خب و تحقیق ان یقال کماکان هنوز ادامه بحث است، تا بحث تمام نشده. ما کماکان هنوز گرفتار این اشکال هستیم که اگر یقین موضوعی باشد با اماره چه کنیم. لکن و تحقیق ان یقال در حقیقت میخوان بگن آقا این پاسخ به اون اشکال منحصر در این سه وجه نیست، بلکه ما یه راه دیگری میتوانیم مطرح بکنیم که ما در عین تحفظ بر موضوعیت یقین بتوانیم بسیاری از موارد اشکالات رو جواب بدیم. یعنی شهید صدر علیه الرحمه میفرماین ما یه طریقی داریم، یه حیلهی داریم، یک روشی داریم که با اون روش و حیله و اون راه علاج می توانیم در عین اینکه بگوییم یقین در استصحاب به نحو موضوع در موضوع استصحاب اخذ شده و به نحو موضوعی اخذ شده، در عین حال بتوانیم در مواردی اماره را جایگزین اون بکنیم. خیلی جالبه. یعنی از یه طرف کماکان پافشاری کنیم بر اینکه یقین رکن استصحاب است، اینو دستش نزنیم، از اون طرف بیاییم اماره را هم در یه جایی جایگزین بکنیم. البته بله، مواردی سرآخر میماند که اونا دیگه هیچ رای ندارد، از این طرق که ما گفتیم نمیشه، وقت برای او باید یه حل جداگانه پیدا کرد. اما در بسیاری از موارد ما گرفتار نیستیم، یعنی میتوانیم یقین رو یقین موضوعی بدانیم و در این حال اماره را جایگزین او بکنیم. پس دوباره تکرار کنم، اشکال کجا بود؟ اگر ما گفتیم یقین رکن استصحاب است، پس جایی که حالت سابقه با یقین ثابت نشده بود، یقینی ثابت نشده بود بلکه با اماره زمینی ثابت شده بود، اونجا دیگه استصحاب جاری نمیشه و این مشکل بود. و این مشکل بود. ما میدانیم که بالاخره اونجا هم باید استصحاب جاری کنیم و این خیلی کار سخت میشه، کار سخت میشه. بله بله، خب این مطلب که چیزی نیست که، اما اگر ما گفتیم نه هیچ راهی ندارد، ادله استصحاب فقط یقین رو میگه، باید از امارات دست برداریم. بالاخره اگر کسی نتواند به این اشکال جواب بده، بله اگر کسی نتواند به این اشکال جواب بده، بله باید دست از امارات برداره، فقط اکتفا کنند به یقین. عرض کنم خدمتتون که خب ایشون قبل از این که حالا بیان و اون راه علاجشون رو مطرح بکنن، اولی تقسیم بندی ارائه میکنن. میگن ببینید این امارهی که آمده، بذاری من اونا باید تخته بنویسم اینجا، این اماره عرض کنستون که این اماره در حقیقت قائم می شود بر چه چیزی؟ بر حالت سابقه. درسته؟ الاماره تقوم على الحالت السابقه، اماره میاد قائم میشه بر حالت سابقه. مثلا بیانه میاد به ما میگه، تو شاهد حاضر، میان به ما میگن که آقا این فرش نجس. خب بعدن ما شک میکنیم که مثلا فرض یه بارندگی میشه، یه چیزی میشه، یا مثلا یه آبکشی انجام میشه، شک میکنیم که آیا این فرش آبکشی شد یا نشد، طاهر شد یا نشد. از خواهرتون که حالا میخواییم استصحاب کنیم دیگه، پس اصل نجاست این فرش با قطع یقین نبوده، من خودم ندیده بودم، شاهده اینی یا شاهدی به من گفته است که این فرش بفرمایید که نجس شده است. پس حالت سابقه رو ما با اماره ثابت کردیم. خب حالا این حالت سابقه که با اماره ثابت می شود، گاهی اوقات از همین قبیل مثال نجس شدن فرش ارزم هستم که میشه شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه حالت سابقه شبه موضوعی هست، نجاست که فرش. خب گاهی اوقات نه، حالت سابقه شبهه حکمیه هست. شبهه حکمیه هست. پس حالت سابقه یا بفرمایید حالت حدود، حالت سابقه یا حالت حدوث گاهی اوقات شبهه موضوعی است، گاهی اوقات شبهه حکمی است. اما حالا ما شک میکنیم، گاهی اوقات شک ما ناشی از شک در موضوع، گاهی ناشی از شک در حکم. پس حالت بقا که مورد شک است، اون هم گاهی اوقات شبهه موضوعی است، گاهی شبهه حکمی است. وقتی حالت حدوث شبهه موضوعیه بود، حالت بقا میتواند ناشی از، یعنی شک ما در حالت در بقاش میتواند ناشی از شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه. و وقتی شبهه حکمیه بود موضوع حدوث، میتواند شک ما در بقا ناشی، من ترتیبشون من چیه ترتیبش که همونطوری براتون بگم که از منصد کنید که شما گیج نشید. عرض محضر مورد کنم که ترتیبش رو اینطوری میگه، حتی خیلی مهم نیست اون سوال بیزد، فقط اتبا ترتیب کتاب جلو رفته باشیم. بله شبهه خب اولین حالتی که شون میگه حالت حدود شبهه موضوعی است، حالت بقا هم شبهه موضوعی است. آقای راشد یزدی ایشون تعریف کرد، ما رفته بودیم جایی به همون طرف بدم یزد کجا برای تبلیغ و اینها چی کنیم نباز جامعه سمیم گفت بعد خدمت آقای صدوقی رسیم شهید صدوقی. اما قبل از انقلاب داشته گزارش میده میگه بله آقا من نقشه یزدیشو نمیتونم تقریب کنم که بله ما برای نماز صبح رفتیم اونجا هیچ کس نگاه، اما وقتی برای نماز ظهر رفتیم بازم هیچ کس نگاه. حالا حالت سابقهش که همون حدودش باشه شبهه موضوعی است، اما حالت بقایش بازم شبهه موضوعی است، اصلا فرقی نمی کنه. خب گاهی حالت حدود یعنی همون حالت سابقه شبهه حکمی است، لکن حالت بقایش شبهه موضوعی است، یعنی خلاف است. حالت سوم حالت حدود شبهه موضوعیه، حالت بقا شبهه حکمیه. من دارم به ترتیبی که توی کتاب آمده میگم بگن حالا شما چه جوری رو. و حالت چهارم حالت حدود یا همون حالت سابقه شبهه حکمیه و حالت بقا هم شبهه حکمیه. ایزن بزنیم. خب پس در مجموع چهار حالت قابل تصوره که ایشون الاولا الثانیه الثالثه الرابعه اینا رو یکی پس از دیگری بررسی میکنن. حالت اولا اون جاییست که حدوث شبهه موضوعیه، بقا شبهه موضوعیه. حالت ثانیه حدوث شبهه حکمیه، بقا هم شبهه موضوعیه. هم دیگه نداشت اما اینجا لازم اما بقا شبهه موضوعیه. خدا آقای ایراشت خدا حسش کنه قرصان خستیم که پس الاولا حدوث شبهه موضوعیه، بقا شبهه موضوعیه. الثانیه حدوث شبهه حکمیه، بقا شبهه موضوعیه. الثالثه حدوث شبهه موضوعیه، بقا شبهه حکمیه. و الرابعه حدوث شبهه حکمیه، بقا شبهه حکمیه. ایشون میگن ما یک به یک اینا رو برای شما محاسبه میکنیم تا ببینید ما در این موارد چطور میتوانیم استصحاب بکنیم و کار درست بشه و نیازمند یقین هم نباشیم. یعنی در عین اینکه ما رکنیت یقین برای استصحاب رو بهش خدشه وارد نمیکنیم، در عین حال با اماره در این موارد استصحاب رو انجام میدهیم. بذارید چند خطی بخونیم بعد بریم سراغ توضیحاتش. و تحقیق ان یقال ان الاماره تارتن تعالج شبهه موضوعیه، یعنی تعالج هم مثل همون استشکال شهید صدر یا علا ضوء نه فلان. این تعالج خیلی دوست داره چون زیاد تکرار میکنه. هر مثلا تون که تعالج هم مثل ای تقومو على الحاله السابقه. اینا هم مواردی است که در واقع نمیذارد که افراد به سمت حلقات بیان. اساتید قدیمی اساتید بفرمایید که سنتی اینا سختشون به سمت حلقات بیان، گرچه یه آقای زحمت کشیده است، حالا چرس کنیم زحمتو کشیده اما این کارش خوب بوده یا بعد یه بحثی که آمده حلقات رو در ثوب جدید در لباس جدید تنظیم کرده، عبارت ها رو تغییر داده، مثلا اصلاح کرده. یک عرض مثلتون که یک افراطی انجام داده دیگه، حالا هر چیشون گفته یه یعنی لجبازی مثلا دیگه، هر عبارت شهید صدر دارد این تغییر شده. یه جاهایی از قبیل تأسیس اصطلاحه، مثلا حق و طاعه رو ایشون اومده مثلا گفته که بله منجزیت احتمالی همچه چیزی این نمیچسبه، اصلا چیز دیگه ایست. حق و طاعت، حق و طاعت تأسیس اصطلاح. خب بله اصطلاح باید توضیح داده بشه، اما نه اگر شما خواهی تغییر بدی، مثلا بعض عباراتشون خیلی عربی امروزینه، اینو به همون سبک عربی سنتی تبدیلش بکنید، مثلا یه همچه حالتی. مثلا اگه ایشون گفته و علی ضوء ما ذکرنا، مثلا شما بگید که مثلا فرشون که فتحصل مما سبق فلان. آره بله در این، اما نه اینکه اصطلاح خاصی که ایشون جعل کرده و بعد معنای خاصی مد نظرش شد، اون تأسیس اصطلاح اونجا باید که رعایت بشه. بگذاریم بفرمایید و تحقیق ایقات ان الاماره طارتا تعالج بنسید ای تقوم علی الحالت السابقه و هی، ادامه وقت ادامه عبارت ای تقوم علی الحالت السابقه و هی. اماره که میاد مثل خبر واحد استقه، مثل بیانه مثلا میاد، گاهی اوقات این وقتی قائم میشه بر حالت سابقه، این حالت سابقه ما شبهه موضوعی است. مثل چی؟ کل امارت دالت علا نجاست ثوب حدوثن، در مقام حدوث اماره ای که میاد دلالت میکنه بر نجاست فرشی، بر نجاست یک لباسی، بر نجاست چیز دیگری. خب و اخرا شبهتن حکمیه، گاهی اوقات نه اماره میاد و یه شبهه حکمیه این رو برای ما بیان میکنه، در شبهه حکمیه یه حکمی رو برای ما بیان میکنه. کل امارت داله یعنی و اخرا شبهتن حکمیه، یعنی و اخرا تعالج شبهتن حکمیه، یعنی در یک شبهه حکمیه یه حکم رو برای ما بیان میکنه. کل امارت داله علا نجاس نجاست الماء المتغیر، اماره ای که دلالت میکند بر نجاست آبی که رنگ و بو و عرض مثلا که مزده آن مثلا تغییر کرده باشد. خب پس اماره گاهی میاد در شبهه موضوعیه موضوعی را برای ما بیان میکند، گاهی در شبهه حکمیه حکمی را برای ما بیان میکند. و عرض تقدیر این حدوثاً چه شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه، تارتن ینشأ الشک فی البقاء من شبهت موضوعیه. خب حدوث گذشت، حالا میریم سراغ بقا. تارتن ینشأ الشک فی البقاء من شبهت موضوعیه، خود شک در بقا ناشی از شبهه موضوعی است. کما اذا شک فی غسل الثوب او زوال التغیر، شبهه موضوعی مثل چی؟ مثل جایی که شک میکند در غسل ثوب. اماره آمده بود گفته بود که این لباس نجس شده، حالا شما شک میکنه که آیا این لباس شسته شد یا شسته نشد. او زوال تغییر، اماره آمده است گفته است که آب متغیر، آبی که رنگ و بو و مزدش در اثر برخورده با نجس، در خورده با عین نجاست تغییر بکند، این نجسه. حالا شما شک میکنید که آیا تغییر از بین رفته یا از بین نرفته، مثلا شک میکنید که این بوی آب از بین رفته یا رنگ آب برگشته به حالت عادی یا نه اینطور نشده. و اخرى ینشأ، این شک که در بقا ناشی از چی میشود؟ من شبهت حکمیه، از شبهه حکمی ناشی میشه. کما اذا شک فی طهارت الثوب بالغسل بالماء المضاد، همچنان که اگر شک بشود در طهارت لباس، در صورت که اون رو با آب مضاد بشورن، مثلا با آب هندونه، مثلا با آب هندونه لباس بشورن. خب این یه مثال. و فرتفاع نجاست عند زوال تغییر من قبل نفسه، یا شما شک بکنید در این که آیا وقتی که این مایی که متغیر شده بود رنگ و بو و مزدش تغییر کرده بود، اگر تغییرش بازگشت یعنی برگشت به حالت عادی، آیا نجاست او هم زائل می شود یا زائل نمی شود؟ خب باز شبه حکمی است. فهناک اذن اربع صور، چهار صورته. اینا رو زب در همدیگه کنیم، این چهار صورت، همین چهار صورتی که ما براتون پای تابلو نوشتیم. خب بیایید این مقدار جلوتر، الاولا بعد الاول الثانی بعد الثانیه بعد الثالثه بعد الرابعه، دو تا پاراگراف بعد از الرابعه دارد. ففی کل هذه الصور، نه قبل از نه پاراگراف قبل بود، ففی کل هذه الصور، خط دومش یا خط سومش نه کتاب شما حروف شنه چجوری است و جامع هذه الصور. یه جامعی میخوان به ما بدن، یه ضابطه کلی به ما بدن. جامع و ضابطه کلی چیه؟ آخرش میگن، چون اول صورت ها بررسی میکنن بعد میگن آخرش میگن و جامع هذه الصور ان يعلم بان للحكم المدلول للاماره على فرض ثبوته غايه و رابعا. خوب انا بفهمید، اماره آمد به من گفتش که این فرش نجس شده. آیا نجاست، آیا نجاست یه امری است که اقتضاء بقا دارد یا نه امری است که اقتضاء بقا نداره؟ امری است که اقتضاء بقا داره. اگر شما یک لباسی نجس شد، خب بعد که نجس شد اینو ببرید توی صندوقچه توی جایی بذارید محفوظ نگهش دارید، حالا به دلیل فرض بفرمایید که آقا این لباس مثلا فرض کنید که از عزیزان ماست که شهید شده، وقتی شهید شده خونش شده این لباس تنش بوده، لباس آغشته به خونه، ما این لباس رو یادگاری میخوام نگه داریم، مثلا موزه، مثلا موزه شهدا مثلا همون لباس شهیدی که آغشته به خون میخوام نگه دارم، خیلی خوشحال نداره. لباس آغشته به خون رو نمیشورنش چه چوبه مثلا از این تاریخیات از دست میده، لباس آغشته به خون او رو میبرن توی موزه، میذارن توی اون صندوقچه یا توی هم زیر شیشه ای، حالا هر چی مثلا نگهش داره. فرض بفرمایید این موزه الی یوم القیامه باقی بمونن یا این صندوقچه الی یوم القیامه باقی بمونن و این لباس داخل اون صندوقچه محفوظ باشد، آیا پاک میشه به مرور زمان؟ نه پاک نمیشه، این باقی مونه. خدا رحمت، حالا امروز یاد میکنم از آیت الله بشر، خدا رحمت شون رو، یک سخن گزاف و دروغی رو برخی از همین افرادی که مشغول هستن به بالاخره بعد از امور که دینی میخوایم بگیم ارسان خطیم که ساخته بودن که آیت الله بهجت اینشان فرموده است که آسد ابوالحسن اصفهانی فتوا داد به وجوب غمزنی یا مثلا استحسانش یا وجوبش و لزومش، و اون سالی که ایشون فتوا داد به وجوب غمزنی 70 نفر مجتهد در مراسم غمزنی شرکت کردن. آیت الله بهجت گفت من چون توان و عرضه این کارو نداشتم، جونشو نداشتم، جرأتشو نداشتم، خودم نمیتونستم قدم بزنم، رفتم در میان غمزنها تا این لباس من آغشته به خون غمزنها بشه و بعد این لباس رو نگه داشتم و تا این رو توی موقع مرگم این همراه من دفن بشه و مثلا این نجاتی باشد از عذاب اخروی. خب فتوای به حرمت غمزنی به وسیله بفرمایید که سید ابوالحسن اصفهانی این معلوم و واضحه، ایشان فتواش حرمت غمزنی بوده. بعد یک دفعه میگن ایشون فتوای به وجوب داده، شاهد که شاهد زنده شاهد الله بخشون جا سده بود، شاهد زنده ایشان هست و ایشان فرمده است که این تا این هست 70 نفر مجتهد اینا همه رفتن به خاطر فتوای سید ابوالحسن همه، و منم این اصل وجوب میتونه دیگه من توان نداشتم، چون توان از گردن من ساقط بود. من هم دیگه یعنی شرایط تکلیف خدای قدرت هم هست، من واقعا توانش نداشتم این کار بکنم، فقط برای اینکه این دیگه لااقل بهرمند از ثوابش بشم رفتم باشم. بعد آمدن بعد از درس آیت الله بهجت یه روزی بعد از درس، خب درس زفت میشد بعد افران خب میانم فیلم بگنی که بعد از درس آمدن خدمت ایشون، پیشون گفتن که حضرت آقا میگن شما میگن که آیت الله این قصه رو گفتن سلطان استاد شما سلطان اصفهانی هم چه فتوایی داده و شما هم نمیتونید قائم بدین، ولی لااقل رفتن اونجا و که این لباستون آغشته به خون شده است و این لباس هم نگه داشتید و که بدن در همراه شما دفن بشه و مثلا این نجاتی از آتش جهنم باشه برای شما. ایشون خیلی خوشمزه، خیلی هم از استبعاد کرد، یعنی چه خب باید حتی خاص ایشون سرش هم یه حرکتی داد، گفتش که نه تا جایی که ما میدانیم نظر استاد ما تغییر نکرده بود، شون قبلی به حرمت بودانی از اصله هم که گفت وجوب نه نظرش نه از این بعد حالا از اون شدتن گفت حالا پس اون لباس بله، گفتش ایشون گفت که نه خیر من چنین لباس نجسی هم ندارم، من اون گفت مثلا خون تبرکی فلان ایشون رفت رو بعد نجاست، اخیر من چه لباس نجسی هم ندارم. یعنی چه از همون نمیده ادار بده کسی که دارست این فرد که نکنه مثلا تو لحرق شرکای ما لباس شرکای ما یه جایی لباس افتاده و یادم رو اخیر چه لباس نجسی هم ندارم. گفت بله بله من وقتی میخواستم بیام ایران در موقع آمدن به ایران یک مثلا قطراتی آلوایی تجربه قطراتی از خون این اصابت کرد به این امامه ما و من دیگه چون تا ایران میخواستم بیام امکانش رو نبود دیگه تا ایران این همطور امامه ما نگست و در موقع نماز امامه رو کنار میدهش از این حرفا که بعد دیگه ایران آمدیم امامه رو شستیم و آب کشمیم و تمام شد از که هیچی اصلا چجور قصه سازی میکنن برای توضیح غم زنی چه چیزی اصلا چطور جفت جور میکنن این قصه رو از کجا به کجا دقیق میفهمید که این را شاهد زنده آجابه بردن. آخه بابا یک بگن از اموار بگن خواب دیدن این خوبه بگن خواب دیدن کسی که غم بزنن اون فوق العرشه مثلا در عرش کنار خدا نشسته خواب دقیق میکنه خیلی خوب میگه خواب دیدن دیگه حالا بالاخره خیلی چیزی بله نمیشه بگم خب بگم من خودم خوابتم یا تو ندیدی چیش بگم تخلق خواب خیلی عب یا یکی که از دنیا رفته یکی از علماء قدیم که مجهول الهویه هم هست ایشان چنین بابا یه آدم زنده ای که موجوده خب میشه ازش پرسید شاید اینا گفتن آهای بستم پیره مرد 90 ساله یادشم نیستش که این چیز مهم نیست اصلا خاطرین که بعد دیگه چه بگوید انسان خیلی خوب برای این بحث اصولی خودمون هی وارد بحث فقه نشویم اصلا خاطرین که اگر لباسی نجس بشود آیا این اقتضاء این رو دارد که همیشه نجس بماند؟ بله اقتضاء دارد. اقتضاء این استعداد این قابلیت این استعداد و قابلیت دارد که برای همیشه نجس بماند. اگر شما شک بکنید در چه چیزی میتونید شک بکنید؟ شک در رافع میکنید، شک میکنید آیا مطهری آمد یا نه، آیا غایتی نقطه پایانی برای این طهارت آمد یا نه، بودم برای نجات آمد یا نه. دقیق میفرم چه حرف کنم ایشون میفرمان و جامع هذه الصور ان یعلم بان للحکم المدلول للاماره على فرض ثبوته غایتا و رافعا. اگر حکمی که مدلول اماره هستش اصلش رو شما بگید ثابته و وجود دارد، مثلا بگید اماره حجته و اماره حجت ما اینو گفتیم پس حکم هست، اگر اینطور شد ما از محضرتون که یه غایت و رافعی میخواییم براش در نظر بگیریم. غایت و رافع نجاست چیه؟ آب کشیدن مطهر. و یوشک فی حصول رافع، شک میکنیم که آیا این آب آمد و اصابت کرد و اینو پاک کرد یا پاک نکرد، علا نحو شبهة الموضوعیه او الحکمیه. موضوعیش مثل چی؟ مثل این که اصلا میگه کسی آمد اینو آب بکشی یا نه. حکمیش مثل چی؟ همین الان گفتیم چی بود؟ نه 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 حالا اون که بله، این که آب مضاف میتواند پاک کند یا نه؟ میدونیم با آب مضاف شستن، فقط نمیدونیم که آب مضاف میتونه پاک کنه یا نمیتونه پاک بکنه. دقیق داره این جامعه همه این فروز و این صور هست. خب حالا جامعه رو دانستیم، حالا بریم سراغ خود صور. الاولا ان تعالج الامارت و شبهتن موضوعیه، حدوث با شبهه موضوع در شبهه موضوعیه است، اماره در شبهه موضوعیه موضوعی رو برای ما بیان کرده. و یکون شک فی البقاء شبهتن موضوعیتن ایضا، هر دوشون شبهه موضوعیه همان که پایتخت ما به همین ترتیب براتون نوشتیم، شبهه موضوعیه شبهه موضوعیه. مثال کما اذا اخبرت الامارت به تنجس ثوب و شک فی ثروب المطهر، همچنان که اگر اماره خبر دهد به نجس شدن لباس، دو نفر بیان شاهد آده بیانه بیاد بگه آقا این لباس نجس شده، و شک فی ثروب المطهر، ما نمیدانیم که آیا این لباس شسته شده است، مطهر مطهری عارض شده شسته شده یا نه. خب ما اینجا در حکم شک نداریم ما. خب توجه کنیم، ما میدانیم اگر لباس نجاست بهش اصابت کنه نجس میشه، اگر آب کشیده بشه با شرایط شرعیش پاک میشه، شبهه حکمی نیست، ما در حکم شکی نداریم، فقط موضوع. و فی مثل ذلك لا حاجت الى استصحاب نجاست الواقعیه، در یه همچین موردی ما نیازمند استصحاب نجاست واقعیه نیستیم. اگر بخوایم نجاست واقعیه رو استصحاب کنیم نیازمند یقینیم و ما یقین نداریم دیگه، با اماره ثابت کردیم. اگر ما بخواهیم نیازمند استصحاب نجاست واقعیه باشیم چه مشکلی پیش میاد؟ لیرد الاشکال القائل بانه لا یقین به حدوثها، کسی اشکال میکرد به این که آقا شما که یقین به حدوث نداشتید، یقین به اصل نجاست نداشتید، که به تنجس صوب نداشتید. اماره ای آمده گفته آقا بله یه خونی پاشید به این لباس، بولی پاشید به این لباس، اما شما یقین که خودتون ندید، مشاهده نکردید که پاشیدن این خون به این لباس را مثلا دم و رعاف نیاتون میاد روید دم و رعاف خون بینی عرض محضرتون که خب بل یمکن اجراء الاستصحاب، بلکه ممکن است اجراء استصحاب لاثبات النجاسه، میخواد بنویسید لاثبات النجاسه، لاثبات النجاسه به احد وجهین آخرین. ما با دو صورت دیگه میتونیم اقدام بکنیم و استصحاب رو انجام بدیم، نجاست رو استصحاب بکنیم بدون اینکه نیازمند یقین باشیم. میگیم اون دو صورت کدوم؟ این دو صورت اول و ثانی اینجا ما یاد بگیریم، بقیه موارد عیناً تکرار میشه، یعنی یا در بعض از موارد هر دو این اول و ثانی تکرار میشه، در بعض از موارد مثلا فقط یکیش مثلا مورد ثانی فقط تکرار میشه. خب این دو روش ایناست. روش اول استصحاب موضوعیه، استصحاب موضوعیه، یعنی ما بیاییم استصحاب کنیم موضوع را. خوب توجه کنیم حکم چیه؟ حکم عرض محطم که نجاست این لباسه، این که این لباس عرض محطم که بفرمایید که نجس هست دیگه، این نجس. خب موضوعش چیه؟ ما برای اینکه بخوایم حکم کنیم به نجاست این لباس، ما یه موضوع داریم که این موضوع مرکب از دو تا چیزه. یه لحظه توجه کنید، موضوع ما مرکب از دو تا چیزه. یک، این که خونی به این لباس اصابت کرده، مثل اون آقای بسی که عرض کردم که خون غمزن ها مثلا، دقت بکنید خونی به این لباس اصابت کرده. دو، این لباس شسته نشده، چون اگر خون اصابت کرده باشه ولی شسته شده باشد، کمان که عمومه آیت الله بحثت شسته شده بود، از محضرت اون که موضوع دیگه باقی نمیمونه. پس یک، خونی به این لباس اصابت کرده باشه. دو، بفرمایید که این لباس شسته نشده باشد. خب ما میان استصحاب میکنیم موضوع را، اما کدوم بخشش رو؟ خوب توجه کنیم، نمیایم اون بخشیش که به اماره ثابت شده رو استصحاب کنیم تا شما با ما اشکال کنید، میایم اون نیمهش که یقینی و وجدانی هست رو استصحاب میکنیم. کدوم نیمهش اماره ایه؟ اون نیمهش که میگه خون اصابت کرده، اون نیمهی که میگه خون اصابت کرده که با اماره ثابت شده، ما این استصحاب نمی کنیم. کارش شده میریم سراغ تیکه دوم، میگیم آقا ما که میدانستیم که این لباس شسته نشده، کی؟ یک سال پیش، کی؟ 100 سال پیش لباس شسته نشده، اصلا عدم ازلی شما رو برمید، دقت میکنیم، یک ساعت پیش، 2 روز پیش این لباس شسته نشده، اینو میدونستیم؟ شک میکنیم که آیا پس از این شسته شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم غسل ثوب را. پس ارکان استصحاب اونجا وجود دارن، منتها این استصحاب بردیم کجا؟ نبردیم روی اون نیمهش که با اماره میخواست ثابت بشه، بلکه بردیم روی اون نیمهی که میخواست با با یقین میتونستیم ثابتش بکنیم. توی این دیگهش استصحاب کردیم. چی؟ نه، حالا مثلا کار اون نداریم، ما فعلا اصل موضوع رو مخواهیم استصحاب کنیم، شبه موضوعیت، مثل شبه حکمیه نیستش که ما در حکم مسئله نداریم که شبه موضوعیه است. شبه موضوعیه است. ما میخوایم ببینیم آیا میشه موضوع رو استصحاب کرد یا نه؟ میشه موضوع رو استصحاب کرد یا نه؟ میگیم بله موضوع رو میشه استصحاب کرد. منتها موضوع مرکب از دو قسمتشه. ما یه قسمت رو استصحاب میکنیم. بله سم طرف. مقدس خودشه. بله. یقین داریم. عدم من دیگه رفتم ازل دیگه. آیا در نه خب ما کار نداریم. ما یه یقینی میخوان. ما یه یقینی میخوان. یقین داریم این لباس 10 سال پیش شسته نشده. یقین داریم 5 سال پیش شسته نشده. یقین داریم. نه دقت میکنیم. الانی که این اصابت کرده میگیم نکنه بعد شسته شده باشه. میگیم چه دلیلی داریم بر شسته شدنش؟ دلیل نداریم بر شسته شدنش. همون عدم شسته شدن رو میان بعد از این کشورهای مثلا عربی اینها اینا که خیلی بالاخره پترو دلار دارن دیگه، دلارهای نفتی و وضع مالیای خوب و کذا و از این حرفا، اینا لباسو نمیشورن. رسمشون نیست شستن لباس، رسمشون نیست. لباسو میپوشن، کثیف پوشو دور میاندازن. بس شستن لباس براشون مطرح نیست. لباس شستن وقت لذا خرید لباسشون خیلی جالبه. خرید لباس خیلی جالبه. وقتی میرن تو فروشگاه برای خرید لباس، مثلا یک دفعه یه مثلا چیزی یه ردیف لباس رو برمی داره میره. اینقدر میکنه چه ارز کنم مثلا این مثلا 10 تا لباس اینجا توی این ردیف مثلا برای آدم ها همه هم توی سایز و همه رو برمی کنه دنگاه مختلف برشه 10 تا لباس به همونجا جمع میکنه 10 تا لباس یه کوی لباس میشه برمی داره میبره چون مصرف دارن میکنه مصرف یعنی یه بار مصرفه لباسشون یه بار مصرفه دقیق میکنی چه عدوان یه بدمستی میکنن با این پترو دلار ها و دلار های نفتی که در اختیارشون هستش. خب عرصان فرطون که الاول النجری الاستصحاب الموضوعی، النجری الاستصحاب الموضوعی چجوری؟ فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء. ما استصحاب میکنیم عدم شسته شدن این رو با عرب مصرف نمی که آب. و من الواضح ان نجاست الثوب مترتبت شرعن على موضوع مرکب من جزئین. عرب مصرف نمی که واضح هست که نجاست این لباس مترتب است شرعن بر موضوعی که آن موضوع مرکب از دو جزئه. احدهما ملاقاته، یعنی ملاقات الثوب للنجس، که این با اماره ثابت شده که این خون پاشیده به لباس. و الاخر عدم و طرب الغسل علیه، این که این لباس شسته نشده. علی الثوب، علیه علی الثوب. و الاول ثابتون بالاماره، اولی با اماره ثابته. اما دومی چطور؟ نه دومی دیگه اماره ای نیستش. و ثانی بالاستصحاب، عدم طرب غسل بر این لباس را ما با استصحاب میتونیم ثابت کنیم. چرا با استصحاب میتونیم ثابت کنیم؟ لان ارکانه، یعنی ارکان الاستصحاب فیه، یعنی فستانی متوفرتون. ارکان استصحاب در این دومی یعنی عدم طرب غسل علی وجود دارد. به ما فیها، یعنی فی الارکان، الیقین بالحدوث، از جمله اون ارکان استصحاب یقین به حدوث است. ما یقین به حدوثش داریم، یقین داریم که این قبلا شسته نشده بوده. شک میکنیم حالا شسته شده یا شسته نشده. این ارمازاتون که استصحاب میکنیم عدم شسته شدن رو. فیترتب علی ذلک بقاء النجاست شرعا، مترتب میشد بر این بقاء نجاست شرعا. نسید و هو الحق، که اینم حکم است. این یه حالت. اما راه دو، راه دوم این که اماره یه مدلول مطابقی دارد، یه مدلول التزامی دارد. ما درباره اصول عملیه یه بحثی داریم که آیا مدلولات التزامیشون حجت هست یا نه. مثلا آقایون میگن مدلولات التزامیشون حجت نیست، میگن اصل مثبت میشه اصلا حجت است. اما نمون امارات چطور؟ امارات میگن حجته، هم مدلول مطابقیشون حجته، هم مدلول التزامشون حجته. خب اماره ای که آمده است به ما میگه آقا خونی اصابت کرد به این لباس، طبیعتاً به دلالت المطابقیه دلالت میکنه بر این که نجاست بر این لباس عارض شده است. اما به دلالت الالتزامیت چی میخواد بگه؟ همون که گفتم جامع میان این صور چیست؟ دوباره برگردیم به همون اشاره بکنیم. ما گفتیم نجاست اقتضاء بقا دارد مالم ارمزتون که یوجد یک رافعی و یک ارمزتون که مطهری. نجاست از این جمله امور هستش. خب عرضم خدمتون که این به دلالت المطابقیه میگه بله این لباس نجس شد. به دلالت الالتزامیه میگه که این نجاست باقی میماند تا زمانی که آب کشیده شود، یعنی مقیاس به یه غایت دیگه. اما تا زمانی که آب کشیده نشده باشه این نجاست باقی هست. میگیم خب اگر چنین شد ما به دلالت المطابقیه اصلا نجاست میفهمیم، به دلالت الالتزامیه استصحاب میکنیم بقا را، بقا رو استصحاب میکنیم عد مثلتون که، و اینجا مشکل نداره. یه نکته با باقیه دیگه باشه، یه نکته هم اینجا اضافه تر هست تقریبا شاید صد خود بازتر موضوع خب طبعا توضیح دادن دیگه، اینجا خود مختصر تر هستش و اون گرده بعدا اشاره خواهند کرده. منتها حالا ما در این حالت دوم در حقیقت چیو داریم استصحاب میکنیم؟ حکم واقعی رو داریم استصحاب میکنیم یا حکم ظاهری رو؟ حکم ظاهری رو. خب چه اشکال داره؟ قد میکنیم اگر ما به دنبال استصحاب حکم واقعی بودیم شما میتونستی بگه حکم واقعی رو تو به دست نیاوردی. چرا؟ چون یقین نداشت. اما اگر ما رفعیت کردیم از استصحاب حکم واقعی و خواستیم حکم ظاهری رو استصحاب بکنیم، این که دیگه ارکانش هست. حکم ظاهری کی میاد؟ زمانی که اماره قائم بشه. آیا ما یقین نداریم که اینجا اماره قائم شده؟ چرا؟ یقین داریم که اماره قائم شده. پس این یقینیه؟ پس این یقینیه. اصل این که اماره آمده که یقینیه، اینه که دیگه شک نداریم که اماره آمده و این یقینیه. خب این اماره بالمدلول التزامی میگوید این نجاست باقی است مالم یغسل، مالم یغسل اصلا. خب ما این رو پس این رو ما قطعا میدانیم، قطعا میدانیم. چرا؟ چون اصل اماره آمده و قطعیه و دلالت التزامی اونم که واضح هست و معلومه، همین رو استصحاب میکنیم. واضح هست؟ یعنی ما حکم واقعی رو استصحاب نمی کنیم، حکم ظاهری استصحاب میکنیم. یه بار دیگه بگم حکم ظاهری کی برام آورده؟ اماره آورده. اماره وقتی میاد هم مدلول مطابقی دارد هم مدلول التزامی دارد. خب ما اینجا میخوایم مدلول التزامیش رو استصحاب بکنیم، سراخر هم یه حکم ظاهری رو استصحاب کردیم، اشکالی نداره. ما یه حکم ظاهری هست، میگیم آقا این حکم ظاهری که بود حالا به تماکان هست، این رو خواهیم استصحاب. نه میخوایم بقاء نجاست رو ثابت بکنیم. اون ما رو میده تو اون دست انداز که میگن شما اصل نجاستش رو از کجا فهمیدید؟ دقت میکنید چه ادو کنم؟ اصل نجاست رو از کجا فهمیدید؟ ما میام چیکار میکنیم؟ میگیم خیلی خوب اونو ولش کن، ولی بقایش من در التزامی حجت که هست، ما همین حجت ما میخواییم یقین درست بکنیم، یقین درست بکنیم. دقت میکنید چه ادو؟ ما یقین داریم به آمدن اماره، یقین داریم به آمدن اماره و این امارم وجدانن مدلول التزامی این چنینی دارد. پس این یقین شد. وقتی یقین شد ما همین استصحاب کنیم. حالا بخوانیم شد باز عبارت روشن بشه. الثانی ان الامارت التي تدل على الحدوث، این تدل رو نزید به دلالت المطابقیه، تدل به دلالت المطابقیه، به دلالت المطابقیه. ان الامارت التي تدل به دلالت المطابقیه على حدوث النجاسة في الثوب تدل ايضا بالالتزام على بقاء النجاسة ما لم يغسل. دلالت التزامش هم اینه، لاننا نعلم بالملازمه، ما علم داریم به ملازمه بین الحدوث که مدلول مطابقی است و البقاء که مدلول التزامی است. مالم یغسل تا زمانی که غسل انجام نشده باشد. فما یدل علی الاول بالمطابقه یدل علی الثانی بالالتزام. چیزی که بالمطابقه دلالت بر اولی دارد، بالالتزام دلالت بر دومی دارد. و مقتبا دلیل حجیت الاماره التعبد به مقدار ما تدل علیه بالمطابقت والالتزام. مقتضای دلیل حجیت اماره چیه؟ این که ما تعبد بشیم، متعبد بشیم به مقدار اون چیزی که به مقدار ما تدل علیه بالمطابقت والالتزام، ما متعبد بشیم به میزانی که او دلالت میکند بر او، چه به مطابقه چه به الالتزام. ارسلم اماره هم مزل مطابقیش حجته هم التزامیش. فاذا شک فی طرق بالغسل، حالا ما شک میکنیم در طرق غسل، پس شک ما کجاست؟ شک ما در طرق غسل، شبهه موضوعیه ما طرق غسل. هر مثلا چون که بنویسید الذی هو شک فی البقاء، الذی هو شک فی البقاء به نحو شبهه الموضوعیه، به نحو شبهه الموضوعیه. خب وقتی ما شک میکنیم در بقاء نجاست، در بقاء نجاست، کان ذلک شکن فی انتهاء عمد البقاء التعبدی ثابت به دلیل الحجیه. این در حقیقت شک است در این که آیا زمان بقاء تعبد و اون بازه زمانی باقی بودن تعبدی که ثابت است به دلیل حجیت، آیا این تمام شده یا تمام نشده، این فرصتش تمام شده یا تمام نشده. این به دلیل حجیه بنویسید و دلیل الحجیه قطعی، و دلیل الحجیه قطعی. کما اضافه کنید کما ان قیام الامارت وجدانیون، و دلیل الحجیه قطعیون کما ان قیام الامارت وجدانیون. خب فیستصحب، یستصحب همون عمد بقا، همون زمان بقا، فرصت بقا، سرآمد بقا، این استصحاب میشه. چرا؟ لانه این بقا معلوم حدوثاً. چرا شد معلوم حدوثاً؟ چون مدلول التزامی اماره بود. پس خود این بقا معلوم الحدوثه. خیلی قشنگ شد دیگه، خود بقا معلوم الحدوثه. و الان باز ما در بقا داریم شک میکنیم، ولذا عرض محضرتون که او رو استصحاب میکنیم، معلوم الحدوثاً و مشکوکن بقاءً. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آله محمد. و اگر یه مطالعه